ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و برنامه خودمون رو با این برکت آغاز میکنیم. امیدوارم که هر جا که هستید در این شبهای پاییزی دلتون گرم باشه و در سلامت کامل به سر ببرید. در خدمت شما هستیم باز هم با برنامه عصر انتظار. شما دوستداران و عزیزان محب اهل بیت که هر هفته جمعه ها برنامه ما رو دنبال میکنید، این هفته هم در خدمت شما هستیم و قراره که مباحث بسیار مهمی در این حوزه رو با هم دیگه بررسی کنیم. طبق روال هر هفته کارشناس عزیزمون استاد حائری پور عزیز بزرگوار اینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیک کنیم و بعد هم برسیم به مباحث خودمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه سروران عزیز بیننده در هر کجایی که شاهد این برنامه هستن هم عرض سلام و ادب داریم. امیدواریم که انشاءالله به عنایت حضرت ولی عصر بتوانیم برنامه مفیدی رو داشته باشیم و انشاءالله معرفت ما، شناخت ما نسبت به امام عصر علیه السلام تقویت بشه.
انشاءالله که اتفاق بیفته. و شما اشاره کردید به معرفت و شناخت، بذارید قشنگ و مستقیم بریم سراغ بحث امشب. اون یکی از مواردی که استاد خیلی پیش میاد و در واقع در ذهن افراد زیاد این سوال تکرار میشه، این که چطور امام زمان رو بشناسیم، از کدوم منبع بشناسیم. بعضی ها اشاره میکنن و میگن قرآن و بعضی ها سراغ احادیث هم میرن. من از شما میخوام خواهش کنم که این مبحث شناخت رو از هر دو جهت برای ما توضیح بدید، هم برای عزیزانی که حالا فقط قرآن رو ملاک دارن و هم عزیزانی که احادیث رو هم مد نظر دارن، چطور به شناخت واقعی و کامل از آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برسیم ما.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. عرض می شود که بله، همونطور که فرمودید واقعا بحث معرفت و شناخت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از مباحث بسیار مهم و اساسی است در مکتب اسلام. حالا اگر ما بخوایم در واقع مستند صحبت کرده باشیم، من همطور که فرمودید استناد میکنم به یک آیه از قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه 71، اواسط قرآن هست این سوره مبارکه. قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر جمعیتی را با امامشون فرا میخوانیم. خب اولا این روز چه روزیه؟ اگر عزیزان آیه رو ملاحظه بکنن ادامش می‌فرماید فمن اوتی کتابه به یمینه، هر کس نامه عملش دست راستش داده بشود مثلا سرنوشت خوبی خواهد داشت. معلوم است که این روزی که می‌فرماید می‌خوانیم هر جمعیتی رو با امامشون، این روز روز قیامت. و قرآن میگه در روز قیامت، که ویژگی روز قیامت چیه؟ ویژگیش اینه که روز تعیین سرنوشت انسان هاست. بالاخره در قرار است در روز قیامت در واقع سعادت و شقاوت انسانها رقم بخوره به این معنا که چه کسی اهل عرض می شود بهشت و سعادت است و خدای نکرده چه کسی اهل جهنم و شقاوت ابدی. قرآن میگه در یه همچین روزی که روز سرنوشته ما آدمها رو با امامشون صدا می زنیم. این خواندن با امام معناش اینه، یعنی اینکه آدمها سرنوشتشون بسته به امامی است که در دنیا برگزیده اند. این که در دنیا چه امامی رو انتخاب کرده باشی، امام حق یا امام باطل، دنبال چه کسی را افتاده باشی، چه کسی را پیشوا و پیشرو خودت قرار داده باشی، این نتیجه مهمش در قیامت معلوم میشه که بهت میگن خیلی خوب، اگر دنبال امام حق بودی هر جا امام حق میره شما هم باهاش باش، اگر دنبال امام باطل بودی باز هم هر جا او میره باید با او باشی و در کنار او، سرنوشت تو وابسته به اوست. من بذارید باز به یک آیه قرآن استناد بکنم که باز روشن بشه مطلب. عرض میشود که یه آیه است در قرآن کریم میفهمد یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. این آیه شریفه راجع به فرعونه، میفرماید که روز قیامت فرعون عرض میشود که پیشاپیش قوم خودش حرکت میکنه، فأوردهم النار، پس اونها رو به آتش میافکند. یعنی چی؟ یعنی فرعون خودش که جهنمیه، کسانی که پشت سرش قرار گرفتن او رو به عنوان رهبر و پیشوا انتخاب کردن، اونا سرنوشتشون مثل اوست. یه مثالم از اون طرف بزنم که برای عزیزان بیننده ما فکر میکنم جذاب باشه. بله، و معنوستر. ببینید یه کسی، یه غلامی بود خدمتکار حضرت امام صادق علیه السلام بود. ما الان در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق هستیم. چند روز دیگه میلاد این دو بزرگوار در یک روز، روز 17 ربیع الاول واقع شده. عرض می شود که حالا اینو هم یادآوری کردیم که بالاخره الان چند روزی باقی مونده، اونایی که میخوان همتی بکنن کاری انجام بدن، بالاخره توی شهر خودشون، تو محله خودشون، حتی تو خانه خودشون میخوان خلاصه یک مراسمی به عنوان تولد رسول الله و امام صادق علیه السلام بگیرن، به نظرم قاعدتا باید از همین الان دیگه مقدماتش رو فراهم بکنن و انشالله یک بزرگداشت خوبی از این مناسبت مهم داشته باشن. به حضور شما عرض کنم که یک خدمتکاری داشت حضرت صادق علیه السلام. یکی از کارهایی که این خدمتکار میکرد این بود که وقتی آقا میرفتن یه جایی، این خدمتکار مثلا دم در مهار مرکب امام رو نگه میداشت تا حضرت کارشون رو انجام بدن برگردن. یه روزی این غلام دم در مسجد نشسته بود و عرض میشود ابصار اسبم در دستش، یه وقت یه تعدادی از شیعیان حضرت صادق رسیدن، معلوم شد اینها از خراسان رفتن مدینه. یکی از اینها رفت جلو به این غلام گفت که غلام تو کار چیه؟ گفت من خدمتکار آقا هستم و میبینی که الانم اینجا ایستادم، مرکب آقا رو نگه داشتم. گفت حاضری یه معامله با من بکنی؟ گفت چی کار بکنم؟ گفت جاتو با من عوض کن. خب شما چه کاره ایه که من جام با شما عوض کنم؟ گفت شما جاتو به من بده، من خدمتکار آقا بشم، در عوض من فرد متمول و متمکن و ثروتمندی هستم، من تمام ثروت فراوان خودم رو به تو میبخشم، تو بشی آدم پول داره، منم بشم غلام امام صادق، نظرت چیه؟ غلام گفت که به نظر خودم چیز بدی نیست. من برم پیش آقام امام صادق به ایشون بگم، در صورتی که ایشونم موافق باشن من حرفی ندارم. بسیار خوب. اینا دمه در ایستاده بودن، غلام وارد شد، حدیث روایتی است از امام جواد علیه السلام، غلام وارد شد خدمت حضرت صادق رسید و گفت آقا جون اگر خدا بخواد یه خیری، حالا نه خدا نگفت، تو اون روایت اینجوری اومده، گفت آقا جون اگر کسی بخواد یه خیری به من برسانه آیا شما مانع میشید؟ حضرت فرمودن که این چه حرفیه، من خودم بتونم بهت خیر میرسونم، و حالا اگه یک کسی بخواد به تو خیر برسونه من جلوگیری بکنم؟ نه من این کارو نمیکنم. گفت خیلی خوب، پس حالا که اینجوریه بهتون بگم، یکی از شیعیان شما دم دره الان، آدم فوق العاده پولدار و ثروتمندیه، به من پیشنهاد کرده که جاشو با من عوض کنه، گفته همه پول من مال تو، تو اجازه بده من جای شما باشم خدمتکار امام صادق. ما حالا مدتی در محضرتون بودیم، اگر اجازه بدید ما مرخص بشیم. حضرت فرمودن که اگر خودت تمایل داری بری و او هم دلش میخواد بیاد، از نظر بنده مانعی نداره. گفت خیلی خوب ممنونم، پاشد حرکت کرد راه افتاد که بره. یه وقت آقا فرمودن که فلانی یه لحظه برگرد. برگشت. حضرت صادق اینجاش محل شاهد بحث ماست، این تیکش. حضرت صادق علیه السلام فرمودن حالا داری میری، گفتم این یک کلمه رو از ما بشنو و بعد برو، به پاس این که این مدت پیش ما بودی. بفهمید آجون، خواهش میکنم عزیزان بیننده خوب به این قسمت توجه کن، روایتیست از امام صادق. حضرت فرمودن که میخوایی بری برو، فقط اینو خواستم بهت بگم، روز قیامت که میشود رسول الله به نور خدا متمسک و متوسل میشود از هول قیامت. بعد فرمود امیر المؤمنین به دامن پیامبر چنگ میزند، ما امامان خودمونو میرسونیم به امیر المؤمنین، متوسل به نور وجود مقدس مولا علی می شویم. بعد فرمود شیعیان ما متمسک به نور ما اهل بیت می شوند. حالا این جمله آخر رو دوست دارم زیادی عنایت کنیم. فرمود هر جا ما برویم اونها می روند و به هر جا دراییم اونها در می آید. پس این آیا شاهدی بر همین روایتی که گفتیم نیست؟ که همین آیه شریف عوض میخوام، آیه 71 یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روزی که هر جمعیتی رو با امامشون فرا میخوانیم. یعنی چی؟ یعنی اونجا دیگه شما دنبال صاحب العصر و زمان بودی، عاشق و دلباخته امام زمان بودی، عاشق امیر المؤمنین بودی، عاشق امام صادق و رسول الله بودی، هر جا این بزرگواران قرار میگیرن شما هم اونجا قرار میگیری. البته حالا این که میگیم عاشق، منظورمون عاشق صادق است، منظورمون محبی است که در عمل هم پیروی بکند، نه اینکه فقط مثلا فرض کن ادعای محبت بکنه، نه محبت واقعی باید به عمل گره بخوره. حالا در ادامه بحثمون انشالله این رو هم یه مقداری بحث خواهیم کرد. این مهمه که محبت باید به عمل پیوند بخوره. من روایتی رو دیدم از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام، فرمود من احبنا فلیعمل به عملنا. خیلی حدیث عجیبیه، 4 تا کلمه است، من احبنا فلیعمل به عملنا، هر کس ما رو دوست دارد همان عملی که ما انجام میدیم انجام بده. یعنی اهل تقوا باشه، یعنی اهل حلال و حرام باشه، یعنی اهل نماز، اهل عبادت و بندگی خدا، اهل ایثار، اهل انفاق به مردم، اهل اداء حقوق برادران دینی و اهل مراقبت نسبت به اینکه ظلمی و تعدی نسبت به کسی واقع نشه. این برنامه‌هایی که ائمه علیهم السلام داشتن و کم و بیش عزیزان بیننده آشنا هستند، کسانی که معنوسن با تعالیم اهل بیت. پس بنابراین ما اون آیه شریفه رو خواندیم که بگیم آقا جون قرآن میگه قیامت میخوای ببینی سرنوشتت کجا هست، اهل بهشتی یا خدای نکرده، خدای نکرده اهل جهنم که دشمنان اهل بیت اهل جهنم هستن. فرمود ببینید تو دنیا دنبال کدوم امام هستید، قیامت شما رو با امامتون فرا میخوانیم. عرض کردیم آیه دیگری فرمود فرعون روز قیامت جلو حرکت میکنه، خودش که وارد جهنم میشه مریداش هم باهاش میرن تو جهنم. و اون روایت امام صادق و اون غلام رو هم خواندم که فرمود روز قیامت پیروان ما شیعیان ما اینجوری وضعیتشون، هر جا ما برویم اونها به اونجا خواهند آمد. پس بنابراین این فکر میکنم نکته بسیار مهمی است در جهت اینکه امام شناسی واقعا یه مسئله بسیار مهمی است که با سرنوشت ماها بستگی داره. حالا من یه روایتی هم میخوام در تفسیر این آیه، شما فرمودید که مثلا روایاتی که حالا بحث معرفت رو مطرح میکنه، بگم اگر فرصت هست من مطرح بکنم. این روایت خیلی شنیدنیه. در تفسیر همین آیه، آیه 71 سوره اسراء آمده است که یک کسی آمد خدمت امام صادق از شیعیان حضرت به نام فضیل، عرض کرد آقا جون آیه شریفه معناش چیه؟ این آیه یوم ندعو کل اناس به امامه. حضرت فرمودن که اعرف امامک، فضیل امام زمانت رو بشناس. ببینید آیه میگه روز قیامت آدمها رو با امامشون صدا میزنی. حضرت صادق هم چی فرمود؟ فرمود فلانی اگر میخوای به این آیه عمل کرده باشی امام زمانتو بشناس. بعد یه جمله عجیبی داره دنبالش، فرمود فإنک اذا عرفت امامک لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر. فرمود بدان اگر امامتو بشناسی جلو افتادن و به تأخیر افتادن ظهور ضرری به تو نخواهد زد. این خیلی مهمه ها. ببین خیلی ها الان میپرسن، حالا این برنامه هم برنامه امام زمانیه،
بله،
گاهی سوال میکنن، پیغام میدن، میگن که زمان ظهور کیه؟ آیا ما به ظهور نزدیک شدیم؟
ما هستیم اون زمان.
آیا ما هستیم اون زمان؟ آفرین. دغدغه دارن عاشقان امام زمان، دوستان حضرت دغدغه دارن، نگرانن آیا زمان ظهور حضرت هستیم. حاج آقا شما راجع به امام زمان مطالعه میکنید، میتونید بگید که چقدر ما به ظهور حضرت نزدیک شدیم؟ مثلا تا یه سال دیگه، تا 5 سال دیگه حد اکثر، احیانا 10 سال دیگه ظهور رخ میده، ما بدونیم یه حدی رو بشناسیم. امام صادق تو این روایت فرمود فضیل امام زمانتو بشناس. اگر امامتو بشناسی این که ظهور نزدیک باشد یا به تأخیر بیفتد به تو ضرری نخواهد زد، تو در هر حال برنده ای. این خیلی مهمه. ببینید دنباله روایت عجیبه، حضرت تصریح کرد فرمود و من عرف امامهو ثم مات قبل ان يقوم صاحب هذا الامر، کسی که بشناسد امام زمانش را و قبل از این که امامش قیام بکند از دنیا برود، حضرت صادق فرمود مثل کسی است که تو خیمه امام نشسته بوده کنار دست آقا. شما کجا میخوای باشی بهتر از این که به اصطلاح خودمون میگیم دست راست امام باشی، یعنی در واقع آماده و پا به رکاب برای مجاهدت‌های بزرگ و مؤثر. کجا می‌خوای باشی بالاتر و بهتر از این؟ همه دوست دارن همین جا باشن. اینا که دارن سراغ می‌گیرن وقت ظهور رو، دلشون می‌خواد یه همچین جایگاهی داشته. حضرت صادق فرمود عزیز من شما حواست به این باشه امام تو بشناس، اون وقت اگر آقا تو شناختی دیگه نگران این نباش، ظهور نزدیکه و شاهدش خواهی بود، یا احیانا دوره و ممکن است نباشی. اون وقت هم که نباشی تو جزو کسانی هستی که دست راست امام هستی. چرا؟ سرشو من بگم عزیزان بیننده ببینن که چقدر ارتباط میگیرن با این بیانی که من دارم. ببینید بزرگوار، این عرض میشود که امام شناسی از این جهت مهمه که اگر کسی امام خود را آنگونه که باید شناخت، وقتی که کنار دستش باشه بهترین یاورشه، وقتی هم دور باشه از او بازم بهترین یاورشه. اویس قرن کجا بود؟ در یمن. رسول خدا رو ندید، ولی پیغمبر میفرمود من از یمن بوی بهشت رو میشنوم به خاطر اویس. بعضی هم کنار پیغمبر بودن، شاید پیغمبر از بوی تعفن اونها حتما بودن. کسانی که البته منظور من حالا اون تعفن معنوی است، از این که پیغمبر آزرده میشه. کاش این نمی بود. بعضی ها به جای این که یار باشن پناه میبریم به خدا، بارن برای امام، بارن به جای این که راه رو باز بکنن سنگی هستن در مقابل راه امام. امام میگه کاشی نبود. خب این به کجا برمیگرده؟ به این که وقتی امام تو نشناسی نمیتونی براش کاری بکنی، تازه مزاحم هم هستی. حالا این چه تفاوتی دارد که تو در کنار امام باشی یا دور از امام؟ ببین حالا من یه مثال خودمونی بگم. گاهی بعضی بچه ها هستن کنار پدر و مادرن تو یه خونه، ولی پدر مادر دلشون پیش اون بچه ایه که ممکنه که عرض می شود که صدها کیلومتر اون ورتره. به اون دلشون راضی تره تا به این بچه ای که کنارشونه. چرا؟ وقتی که بعضی ها می پرسن، خب پدر مادر معمولا گله نمی کنن، ولی اگه قرار باشه سفره دلشون رو باز بکنن گاهی میگن که نه، این بچه کنار ما هست ولی که غمخوار ما نیست،
دلش با ما نیست.
آفرین، کار خودشو میکنه، باری از ما بر نمیداره.
بله.
دقت کردی؟ ولی خب اون بچه 1000 کیلومتر اونورتره. مثلا ما اینجا قومیم، فرض کن اون مشهده، ولی حواسش هست، از همونجا حواسش هست، همش زنگ میزنه پدر مادر ناراحتی که ندارید، الان احیانا نیازی چیزی هست، اگه کاری هست من در خدمتم. اصلا معطل نمیشه که بخواد پدر مادر لبتر بکنه، از همونجا حواله میکنه. یک کسی رو مأمور میکنه، میگه حالا من نیستم، تو برو فلان چیزو برسون در خونه پدر مادرم. آقای فلانی شما تاکسی داریم، الان قوم نیستم، مادرم حالش خوب نیست، من زنگی زدم، همین الان برید در خانه مادر منو سوار کنید برسونید فلان درمانگاه مثلا. یعنی میخوام بگم مهم این است که اگر من جایگاه پدر و مادر رو بشناسم، وقتی هم که دورم، بعضی ها حتی بعد از مرگ پدر و مادرشون هنوز دارن برای اونا کار میکنن. یکی هم میبینی پدر مادر کنار دستشه، قدر نمیدونه،
اصلا نمیبینتشون
آفرین. پس بنابراین خلاصه عرضم این شد، این روایت شریف که در ذیل همین آیه آمده، یعنی شما فرمودید از قرآن و روایت، آیه 71 سوره اسراء با این روایت امام صادق در اصول کافی تفسیر شد. حضرت فرمود مراد از این آیه این است که امامتو بشناسی، و اگر امامتو شناختی نگران این نباش، اگرم ظهور عقب افتاد تو نبودی، اسمتو تو لیسته، تو کنار دست آقا بودی. البته که ما بشارت به رجعت هم داریم، یعنی تو دعای عهد به ما گفتن از خدا بخواهید اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، بعد در ادامش داره ان حال بینی و بینه الموت، اگر بین من و امامم مردن فاصله انداخ فاخرجنی من قبری، مرا از قبرم بیرون بیار. ما رجعت هم داریم، ولی امام صادق فرمود بابا تو خیالت راحت باشه، تو چون امام شناس بودی مثل همونهایی هستی کنار دست حضرت حجت علیه السلام بودن.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خوب توضیح داد استاد.
خواهش می‌کنم.
من اینجا به ذهنم رسید که این مثال آخری که شما زدید، بحث اویس قرنی رو مطرح شد، خیلی ها هستن نگاه میکنیم، بعضا من تو همین شهر قم مثلا باهاش صحبت میکنیم و میگیم که خب آخرین باری که مثلا رفتی حرم و زیارت کی بود، هر چقدر فکر میکنه یادش نمیاد، چون سالها اینجا زندگی کرده یا کسی میشستن مشهد داره زندگی میکنه اما زیارت نرفته.
آفه.
و خیلی ها رو میبینید استاد که همه دغدغش اینه که خب امسال من هنوز مشهد نرفتم چی کار کنم برم، حتما دلش پر میزنه برای زیارت رفتن و کل برنامه سالش رو هفتهش رو میشینه برای اینکه از این حرم بگذره که حالا معرفتش بیشتر بشه، که حالا نزدیکتر بشه بهش توجه بشه. و به نظرم این اولین قدم میتونه باشه برای اون شناخت و معرفتی که شما اشاره کردید. دوستان اشاره میکنن اتاق فرما میگن یک میانبرنامه بده کردن، موافق باشید بریم این رو ببینیم، برگردیم و ادامه این مبحث شیرین شما رو با هم دیگه دنبال کنیم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن
سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران، همچنان با عصر انتظار در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از همکاران عزیزم بابت این برنامه بسیار زیبایی که تقدیم شما کردن و استاد حائری پور عزیز بزرگوار که لطف کردید تو قسمت قبل بحث معرفت و شناخت رو مطرح کردید که خب طبیعتاً ابتدا باید بشناسیم امام زمانمون رو، تکلیف خودمون رو بدونیم که به کدوم سمت باید اقتدا کنیم، کدوم سمتی باید حرکت بکنیم. ممنون میشم لطف کنید توضیح بدید که حالا این شناخت به چه ترتیب باید باشه؟ آیا همین که من بدونم اسم و نسب امام زمان من به چه ترتیب کفایت میکنه، این میشه شناخت، یا نه یه چیزی فراتر از این من نیاز دارم که بدونم و برم به سمتش اون اطلاعات رو کسب بکنم؟
بله، عرض میشود که نه، همطور که فرمودید فراتر از این شناخت ابتدایی هر انسان مؤمن منتظری باید نسبت به امام زمانش شناخت عمیق و همه جانبه‌ای پیدا بکنه. من حالا برخی از ابعاد معرفت رو عرض می‌کنم. ببینید، حالا من فهرستوار میگم و توضیح میدم. یکی جایگاه امامی که باید شناخته بشه، که این دیگه با اسم و لقب و عرض می شود که نسب و اینها معلوم نمیشه. ممکنه کسی بداند که مثلا امام عصر علیه السلام از نسل رسول خداست و فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، والدشون حضرت نرجس خاتون، محل تولدشون سامرا، عرض می شود که غیبت صغرا، غیبت کبرا، نواب چهارگانه. نه، ما اینجا وقتی صحبت از معرفت می کنیم، یک بعد معرفت که خیلی مهمه جایگاه امام است در این عالم. امام زمان تو این عالم چه کار است، چه سمتی داره؟ چون این توی این شناخته که نسبت من با امام معلوم میشه. بذارید من یه روایت خیلی شیرین و جذاب اینجا بخونم برای عزیزان بیننده که میدونم تشنه معارف اهل بیت علیهم السلام هستن. امام حسن عسکری یه خادمی داره، خدمتکاری تو خانه به نام ابو نصر. این قابل رصد هست تو کتابهای حدیثی ما، از جمله تو کتاب کمال الدین شیخ صدوقه. این خدمتکار حضرت او تعریف کرده، میگه من تو خانه امام عسکری مشغول کار بودم. تو قسمت بیرونی خانه یه وقت در باز شد، از اون قسمت اندرونی که مربوط به خانواده حضرته که جدای از این بخش بود، دری که اون به اون ور بود باز شد و دیدم یه آقازاده 4-5 ساله اومد این طرف، که توصیفش میکنم میگه مثل ماه شب 14 صورتش درخشان بود. میگه رو کرد به من فرمود ابو نصر اتعرفونی؟ آیا من رو میشناسی؟ این بحث معرفت، سوال اینه، اتعرفونی؟ آیا من رو میشناسی؟ میگه من گفتم که نعم، بله من شما رو میشناسم. فرمود من انا، من کیم، معرفی کن. حالا شما حساب بکن یه وقت مثلا قسمت و نصیب من و شما بشه باید. یا عزیزان بیننده باشا. یه جایی خدمت حضرت علیه السلام برسیم، آقا بفرمایند که شما چی از ما میدونی، چقدر ما رو میشناسی، ما چی داریم بگیم. میگه که من گفتم این خدمتکار امام حسن عسکری، میگه من گفتم انت سیدی و ابن سیدی، شما آقای من، پسر آقای من هستید. یه تعبیر اینجوری به عنوان معرفی، یعنی میشناسم شما رو، شما پسر امام حسن عسکری هستید، آقا سرور منه، شما هم آقازاده ایشون و سرور دیگر من. میگه آقا فرمودن لیسان هادا سألتوک، من از این نپرسیدم، من گفتم آیا منو میشناسی؟ گفتی بله. این منظور من نبود، اینی که تو گفتی این شناخت نیست. ببینید گاهی وقتا ما مثلا در تصور خودمون اینجوریه که مثلا بله ما که دیگه الحمدلله کارمون درسته و نمرمون 20 و همه معرفتمون کامله و محبتمون هم که کامله و امام فرمودن مقصود من این نبود. وقت خدمتکار گفت که مقصودتون چیه؟ خودتون بیان کنید من یاد بگیرم، خودتون بفرمایید. این آقازاده چند ساله که وجود مقدس امام عصر باشه با دو جمله آی رجایی خودشو معرفی کرده. خواهش میکنم عزیزان بیننده توجه بکنن، با دو جمله خود امام زمان تو کودکی خودشو معرفی کرده. کمتر مثلا از خود حضرت ما روایاتی رو میشنویم، این کلام خود امام عصر فرمود انا خاتم الاوصیا، این جمله اول. فرمود من آخرین جانشین پیامبرم. ببینید آقای رجایی وقتی شما میگی سیدی، سیدی کلمه قشنگیه، آقای من، سرور من، ولی خب این کلمه سیدی رو من و شما الان به هم دیگه بگیم هیچ اشکال نداره. من به جناب عالی بگم سیدی آقای من، طوری نیست. عرض میشود که یعنی میخوام بگم یه کلمه ایه که قام بر هر کسی گفته میشه. حضرت ولیعصر به این آقای خدمتکاری که تو خانه امام حسن عسکریه فرمود من که اینو نگفتم، این سیدی و ابن سیدی بالاتر از اینا رو من انتظار دارم از تو. فرمود انا خاتم الاوصیا، من آخرین جانشین پیامبر خدا هستم. ببین این که من میگم جایگاه و بشناسیم یعنی همین. اگر کسی امام عصر رو به این عنوان بشناسد که آخرین جانشین پیامبره، چه وضعی نسبت به او پیدا میکنه؟ احساسش اینه که من باید از این آقا اطاعت کنم، من باید از این آقا پیروی بکنم، دیگران توی زندگی من این جایگاه رو ندارن. ممکنه کسی کارفرمای منه ولی یه وقت دستوری میده که در جهت خلاف رضایت این خاتم الاوصیاست، من رضایت کیو باید به دست بیارم؟ گاهی توی همین مسائل خانوادگی فراوان شده بعضی خانما میگن شوهر ما از ما یه انتظاری داره که نعوذ بالله خلاف دستور خداست. خب تکلیف من چیه؟ تکلیف اینه که من ببینم خدا چی میگه، ولی خدا چی میگه. لذا حضرت فرمود انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی پیامبرم. بد نیست اینجا عرض بکنم این نکته رو، از اهل سنت هم شاید بیننده برنامه ما باشن یا صدای ما به اونها برسه، اونا امام زمان رو قبول دارن، مهدی موعود مال شیعه نیست، مال همه مسلمینه. ولی خب ببینید این جهتش رو نه، این که او آخرین جانشین پیامبره نه، چون اولین جانشینش هم قبول نکردن. دقت کردی؟ امیر مؤمنان اولین جانشین پیامبره، در این جایگاه او رو نپذیرفتن. امام مجتبی دومین جانشینه، سید الشهدا سومین جانشینه، بیا تا امام عصر، اینا این 12 نفر جانشینان بر حق پیامبرن که اینا حق حکومت دارن، اینا اول الامرین که قرآن در سوره نساء آیه 59 فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. ولی خب این اعتقاد در لااقل بخش وسیعی از برادران اهل سنت وجود نداره، با اینکه مهدی موعود رو قبول دارن اما نه به عنوان جانشین پیامبر. میگن یا آقایی از نسل پیامبر میاد ظهور میکنه، قیام میکنه، دنیا رو پر از عدالت میکنه، همه اینا رو قبول داریم. اما الان سمت جانشینی داره برای پیغمبر، یعنی من نسبت به او وظایفی دارم، باید ازش اطاعت بکنم، حجت خداست؟ نه. حضرت فرمود اینو باید بدانی، نکته اینجاست. گفت هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، و همین یک کلمه انا خاتم الاوصیا. بعد یه جمله دومی هم آقای رجایی فرمود، که اونم یک در واقع زاویه دیگری از معرفت به امام است که فرمودید حالا مثلا راجع به معرفت صحبت بکنیم که مثلا فقط در حد اینه که بگیم پدرشون، مادرشون، هر چقدر نسبشون، نه در حد این نیست. این جمله رو عزیزان دقت کنن، فرمود و بی، این جمله امام زمانه، یدفع الله عز و جل البلاء من اهلی و شیعتی. امام زمان فرمود خدا به وسیله من بلاها را از اهل من و از همه شیعیان دور میکنه. یعنی چی آقای رجایی؟ یعنی اگر کسی جایگاه امام رو شناخت میفهمه که تو این عالم واسطه فیض خدا امام عصره. هر نعمتی به واسطه او میرسد، هر بلایی به نظر و عنایت او دفع میشود. یه چیز جالبی براتون بگم، یادگاری عزیزان بینندم دقت بکنن، خیلی مهمه، خیلی قشنگه، اینو میتونن برای دیگران تعریف کنن. شاید مثلا روایت که من بخونم خب حفظ نشن، ولی اینو تعریف کنن برای دیگران. آیت الله خرازی از علمای بزرگ حوزه علمی قم الان هستن، خدا حفظشون کنه. ایشون یه کتابی داره آقای رجایی به نام روزنه هایی از عالم غیب. حالا عزیزانی هم که در نقاط دوردست هستن ممکنه کتاب رو به شکل فیزیکیش نتونن تهیه بکنن اونجاها، ولی قطعا از طریق اینترنت قابل دسترسی هست و تو کتابخانه قائمیه هم تو کتابخانه قائمیه میتونن کتابخانه قائمیه رو روی موبایل خودشون بله داشته باشن. یه کتابخانه خیلی قشنگه، کتابا رو به صورت رایگان میتونن دانلود بکنن، از جمله کتابا همینه، روزنه‌هایی از عالم غیب. ایشون اونجا نوشته یه آقای سید عباس تهرانی نقل کرد برای من که در تهران عرض می شود من رفتم توی یه قهوه خانه‌ای. البته قصه مال سالیان قبله، مال قبل از انقلاب و زمان طاغوت و اون وقت هاست. میگه یکی از رؤسای ارتش روس آمد وارد قهوه خانه شد تو تهران. خب اون وقت ها اینا بودن تو ایران به عنوان مستشاران نظامی بودن، بله شوروی سابق. میگه یه نگاهی به اینایی کرد که توی قهوه خونه دارن مثلا چایی میخورن و مشغولن. یه دفعه با صدای بلند که همه بشنون گفت آقا خوب ولی شماها بد. میگه ما آمدیم نشستیم کنارش، یه مترجمی داشت، بهش گفتم که آقا شما از ایشون سوال کن منظورش از این جمله چیه، آقا خوب ولی شماها بد. میگه ازش پرسید، بعدم برای من توضیح داد. گویشون میگه یه وقتی ما قصد کردیم از طریق دریا به ایران حمله بکنیم، روس به ایران حمله بکنیم، اومدیم عرض میشود که با ناو جنگی یه دفعه مواجه شدیم، دیدیم تو مرز ایران یه کشتی بزرگی. تعجب کردیم چون قبلا این کشتی رو ندیده بودیم. دیدیم جلو راه ما یه کشتی ایستاده. خودش میگه ما اول گفتیم شاید توهمه، باورمون نمیشد چون نبود قبلا. به قول خودمون، خودش هم میگه چشامون یه خورده مالوندیم، به قول معروف باز گفتیم دقت بکنیم، نگاه کردیم نه کشتی هست. نزدیک شدیم به کشتی، دیدیم بله، با کمال تعجب روی عرصه کشتی فقط یک نفره. اون یه نفر یه آقایی بود داشت عبادت میکرد. بعدش که عبادتش تموم شد، این به اصطلاح درجه دار روسی میگه که یه دفعه دیدیم که این آقا رو کرد به ما، گفت برگردید ایران صاحب دارد. چهار تا کلمه، برگردید ایران صاحب دارد. میگه ما موندیم چی کار بکنیم. مخابره کردیم با مرکز فرماندهیمون که دستور حمله داده بود، گفتیم آقا جون شما گفتید برید حمله کنید، ما اومدیم الان نزدیک مرز آبی ایران هستیم ولی با کمال تعجب یه همچی کشتی رو باش مواجه شدیم، یه نفر روشه. میگه برگردید، ایران صاحب دارد، دستور برگشت به ما میده. تکلیف چیه؟ آقای رجایی میدونید چی گفته بود اتاق فرماندهی؟ گفت برگردید، برگردید. ما برگشتیم. این همان قدرت تصرفی است که ولی خدا به اذن الله داره.
بله.
ممکنه بعضی از عزیزان تعجب بکنن، مگر چنین چیزی میشه؟ من ازشون سوال میکنم، اگر خدای عالم، اگر خدای عالم، خدا رو که دیگه همه قبول دارن، اگر خدای عالم اراده بکند یک دشمنی رو دفع بکنه، اراده بکنه بدون اینکه بگه برگردید، میتونه برشون گردونه؟ نمیتونه. فقط اراده بکنه تمومه دیگه. همه موحدان عالم، این اعتقاد فقط مال شیعه که نیست، مال اهل سنت هم نیست، اگه به یه یهودی و مسیحی هم شما بگی، یه کسی که خدا را قبول داره، بگی آقا جون اگه خدا یه چیزی رو اراده کرد تموم کار؟ میگه بله تمومه، هیچی هم نمیخواد. همه عالم جمع بشن یه کاری بخوان بکنن، خدا بگه نمیخوام، نباید این کار بشه، تمومه. خب این ولی خداست، این ولی خداست، این کسی است که خدا به او قدرت تصرف در عالم رو داده. و ما نمونه هاشو در ائمه گذشته اونم داشتیم، داشتیم در ائمه گذشته تصرف میکردن در قلوب افراد، در عرض میشود که موارد مختلف. خب من چرا اینو گفتم؟ خواستم بگم که اون جمله‌ای که امام زمان فرمود، یه بار دیگه عرض میکنم، انا خاتم الاوصیا، آقای ابو نصر میخوای منو معرفی بکنی؟ من آخرین جانشین پیامبرم، این جایگاه من. حالا من اثر وجودیم چیه؟ الان وجود دارم، اثرش چیه؟ اثرش اینه، یکی از آثارش، خدا به وسیله من بلاها را از اهل من و از شیعیان دفع میکنن. این نمونش، این یه نمونش. آقای رجایی صدها نمونه از این دست ما داریم.
بله.
که اصلا ما خبرش هم نداریم. مگه حالا اینو کی فهمید؟ من سوال میکنم آقای رجایی، آیا واقعا اون روز وقتی امام زمان با نظر عنایتش این بلا رو از سر مردم ایران دور کرد، چند نفر تو ایران فهمیدن؟ کی فهمید؟ باید بیاد این سرهنگ روسی که تو ماجرا بوده، تو قضیه، تو خود صحنه خبر داشته، بیاد بگه، وقت بعد از چند دهه تو کتابی این عالم بزرگوار بنویسه. عجب، پس ایران یه همچین تهدیدی از سرش رفته. من عرض میکنم آقای رجایی، شب و روزی نیست که نظر عنایت حضرت تهدیدها را، بلاها را از سر ما، نه فقط ما، عزیزانی که در بلاد دیگر هستند، بینندگان عزیزی که دارن در کشورهای دیگر الان دارن این برنامه رو میبینن، نظر عنایت حضرت همه جا هست، به همه شیعیان، بلکه به همه مسلمین، اختصاص به شیعیان هم نداره. یه جاهایی حضرت لازم باشه به نظر لطف خودش بلا رو از سر سایر افراد عرشمت دور میکنه. پس ببینید، این که میگیم ابعاد معرفت، یکیش اینجاست که با کلام خود حضرت خواستم توضیح بدم که در واقع این شناخت فقط شناخت پدر و مادر و حسب و نسب و اینها نیست، بلکه باید ما جایگاه آقا رو بشناسیم، صفاتش رو بشناسیم، آقا چه ویژگی هایی داره. من حالا اگر فرصت هست من میخوام بعضی از ابعاد معرفت دیگر امام رو بگم، وقت داریم؟
بله بله، یک دو مورد میتونیم اشاره کنیم.
ببینید حالا هر جا که به اصطلاح خواستن برنامه پخش کنن شما بفرمایید که ما عرض شود که در واقع سخن رو نقطه‌ای میگذاریم دوباره آغاز میکنیم. ببینید صفات امام، صفات بله. امام چیه؟ امام عالم به همه علوم است، یعنی چون علم امام علم مدرسه‌ای که نیست. علم هر امامی علمشو از امام قبلی میگیره و همشون از رسول الله و رسول الله از خدا. سرچشمه علم امام خداست. پس این علم جناب آقای رجایی اولا دایرش وسیعه، محدود به اون حدودی که علوم ما هست نیست. ثانیاً از هر خطا و اشتباهی به دوره. واقعا اگر کسی امام رو اینجوری بشناسه دلش میاد دنبال کسی دیگه را بیفته. برای چی؟ من به چه عنوان دنبال شما را بیفتم؟ شما به چه عنوان مرید من بشی، پشت سر من بخوای حرکت کنی؟ من هزار تا عیب دارم. من اگه 4 تا کلمه بلدم 400 تا کلمه بلد نیستم. شما باید به کسی دل بسپاری که عالم به همه علوم است. واقعا عقل چی میگه؟ ما دنبال امیرالمؤمنینی بریم که میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید هر چه میخواهید بپرسید قبل از این که مرا از دست بدهید. فرمود من به راه‌های آسمان آشناترم تا به راه‌های زمین. یعنی ملکوت این عالم، غیب این عالم پیش روی من آشکاره. بپرسید. مردم نمیفهمیدن، دنبال دیگران را افتادن، دنبال کسانی که به شدت در جهل و نادانی بودن و خودشون بارها به این جهل و نادانیشون اعتراف کردن با صدای بلند و تو کتاب ها نوشته شده. این یک. دو، امام معصوم است. اعتقاد شیعه این است امامان از گوهر عصمت برخوردارند، همون که در آیه شریفه سوره احزاب هست، همه مستحضرن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. پاکن، یعنی پاک یعنی چی؟ یعنی کسی که خطا و گناه نداره. یعنی شما نگاش بکن همه گفتارش، همه رفتارش اسوه است، نمونه است، الگو، سرمشق. برو دنبالش. یه روایت قشنگ براتون بخونم. پیغمبر اکرم فرمود، این روایت اهل سنت هم دارن، اصلا من از تو کتابای اهل سنت دیدم. پیغمبر فرمود به عمار، فرمود عمار اگر همه مردم دنیا، همه مردم دنیا یک طرف قرار گرفتن و یک به یک سوی رفتن، در واقع علی به تنهایی به سمت دیگری رفت، عمار تو دنبال علی برو. بعد حضرت فرمود به راستی که علی تو را از مسیر حق بیرون نخواهد برد و هرگز تو را به گمراهی نخواهد کشاند. یعنی چی؟ یعنی تمام اون مردم احتمال دارد تو را از حق به بیراهه ببرند و گمراهت کنند، ولی علی به تنهایی خطا نخواهد کرد. این طرف کفش خیلی سنگین تره. خب من عرضم اینه آقای رجایی، وقتی میگیم شناخت امام، وقتی امام را به علم و به عصمت شناختیم، اون وقت انسان دل می سپرد، دیگه دنبال کسی دیگه را نمیفته. فقط و فقط ببینیم اماممون چی میگه، من چی کار دارم، دیگران چه سبک زندگی رو برای من می نویسن. الان میدید غربی ها دنبال اینن، از قدیم حالا دیگه بیشتر، فرهنگ خودشونو بیارن تو کشورهای اسلامی. خب حالا این فرهنگ سرچشمش کجاست؟ یه مش آدمی که امثال بنده و جناب عالی نشستن مثلا به ذهنشون یه چیزایی رسیده نوشتن، و البته که اشتباهات فراوانی داره. الان خود غربی ها فهمیدن اشتباهات خودشونو، الان خودشون فهمیدن در مسیر خانواده اشتباه رفتن، پایه های خانواده رو سست کردن. خانواده دیگه خیلی جایگاهی نداره تو غرب. پدر چیه؟ مادر چیه؟ بچه خودشو رها میدونه، متعلق به پدر مادر نمیدونه، حقی برای اونها قائل نیست. اونا هم به چشم مزاحم بهش نگاه میکنن، یه روز زودتر از ما فاصله بگیره بهتر. وقت در فرهنگ اهل بیت چیه؟ غرض اینه اگه قرار من سبک زندگی داشته باشم، این سبک زندگی رو از کی بگیرم؟ از امام. چون او هم دانشش دانشی الهی است و نقصی در اون وجود نداره و هم پاک و معصوم است، یعنی از روی هوس، از روی هوا سخنی نمیگوید، هر چه بگوید حق است.
احسن احسن.
بنابراین این بعد معرفتی به نظرم خیلی کارگوش است.
خیلی عالی، خیلی خوب توضیح دادید استاد. اتفاقا به این نکته آخری که اشاره کردید، بحث سبک زندگی و رفتاریمون، چند روز پیش با حالا گلزار شهدا بودیم، یه گزارشی داشتیم تجزیه می‌کردیم و یه بزرگواری اونجا خیلی زیبا داشت توضیح میداد و اشاره میکرد به همین که افرادی که حالا به درجه این میرسن که از خودشون میگذرن، حاضرن فداکاری بکنن، گذشت بکنن، اینها الگوشون از اهل بیت گرفتن، الگوی رفتاری و سبک زندگیشون از اهل بیت و به عنوان مثال به عنوان شاخصترین جایگاه هم جایگاه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست، که وقتی این الگو رو میگیرن میشن این سبک زندگی، میشن این فرد فداکار و با گذشت که هم به خودش خیر میرسونه، هم به جامعه خودش خیر میرسونه و میتونه حتی تو هر محلی که هست باعث خیر و برکت تو اون محل بشه. این همون سبک زندگی که حضرت عالی فرمودید در واقع بتونیم بگیریم از اهل بیت و اگر این کارو بکنیم اول به خودمون لطف کردیم، بعد به جامعه خودمون لطف کردیم. خب اگه موافق باشید دوستان دوباره اشاره میکنن یک میان برنامه دارن، بریم این میان برنامه رو ببینیم، برگردیم خدمت شما و این بحث رو یه جوری خلاصه خیلی زیبا جمعش کنید شما. خیلی ممنونم، بریم برگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
تو دورم چرا نمی آیی، به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی، به غم نشست به جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی، ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی، چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی، 1180 چند سال گذشت که در به در پی نورم، چرا نمی آیی؟ نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ نمی شود تو دعا که قبل از مرگ اگر به کار بیاید برای تان نفسم. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند. من محمد جواد رجایی به اتفاق همکاران عزیزم همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار و استاد حایری‌پور عزیز و بزرگوار که مبحث معرفت رو ابتدا توضیح دادید، شناخت بشناسیم اصلا امام زمانمون کیه، ابتدا این شناخت رو پیدا کنیم، بعد ابعادش رو توضیح دادید به زیبایی که این ابعاد فقط اسم و نسب نیست، اینکه وقتی بدونیم چه بعدی داره تکلیفمون مشخص میشه، چه وظایفی به گردنمون هست. فقط شناختی خوب کافی نیست، من وقتی بشناسم بعد میدونم که حالا باید پیروی کنم، حالا اینجا باید حمایت کنم، اینجا وظیفمه، خدای نکرده کمکاری نکنم. این بعد بعدی بود که شما توضیح دادید. و حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، این شناخت، این معرفت چه فایده‌ای میتونه بر ما داشته باشه، چه اثری میتونه رو ما داشته باشه، آیا اثری داره یا نه اصلا هیچ فایده‌ای نداره، فقط شناخت داشته باشیم و در واقع یه مسیری بخوایم طی بکنیم؟
حتما اثر داره و اونم اثر ملموس تو زندگی داره. یعنی من اعتقادم اینه، همین بزرگوارانی که الان دارن برنامه رو میبینن عرض میشود که اگر عنایت بکنن، من این بخش رو خدمتتون میخوام عرض بکنم که مثلا یکی از ابعاد معرفت جناب آقای رجایی اینه که توجه داشته باشه انسان که امام زمان علیه السلام گرچه غائب است ولی ناظر بر احوال ماست. شاید خیلی ها اینمش توجه نداشته باشن، فکر میکنن امام که دیده نمیشه ما هم از نظر او غائبیم، در حالی که نه، این گونه نیست. او را نمیبینیم ولی او ما را میبیند. این چیزی نیست که مثلا ما حرفش زده باشیم. خود حضرت ولی عصر فرمود این جمله مال امام زمانه، فرمود فإنا نحیط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيئا من اخباركم. حضرت ولی عصر فرمودن که ما همه چیز شما رو میدانیم و هیچ چیز از شما بر ما پنهان نیست. خب من میگم اگر آقای رجایی اینجوری امام زمان شناخته بشود، هر شیعه‌ای بداند و بفهمد و حس کند که هر کجا هست زیر نظر امام است، امام او را میبیند، عمل او را خبر دارد، به نظر شما این علم و آگاهی و این اعتقاد و این باور کمک نمیکنه به بهتر بودن ما؟ بالاخره ما این آقا رو دوستش داریم، یک، دلمونم میخواد از خودمون راضی نگهش بداریم، خیلی خوب. و وقتی اینجوریه من تو بازار که هستم حواسمه که آقا داره منو میبینه، تو دانشگاه هستم، تو حوزه هستم، تو مدرسه هستم، تو خیابون هستم، در آشکار هستم، در خلوت هستم، همه جا احساسم اینه که امام زمان من منو میبینه. همون جوری که خدا منو میبینه، به اذن الله ولی خدا هم قادر است. ما توی تعابیر دعاهایی که مربوط به حضرت هست این کلمه رو داریم، عین الله، السلام علیک یا عین الله، سلام بر تو ای چشم خدا. ببینید این تعبیر راجع به امیرالمومنین هم آمده، چشم خدا، یعنی خدا همه چی رو میبینه و خبر داره، شما هم خبر داری، منتها خدا این ویژگی رو به ذاته داره، یعنی از خودشه این قدرت، ولی ولی خدا این قدرت رو از خدا گرفته. این تفاوتی است که اینجا وجود داره. عرض می شود که یعنی کار خدایی اگه میکنه به اذن الله انجام، مثل حضرت عیسی. حالا گاهی وقتا عرض کردم اهل سنت حرفای ما رو میشنون هی میخوان اعتراض بکنن، بابا حضرت عیسی دیگه نسخه یه که قرآن فرموده، یه چیزی از جای دیگه نیوردیم که تو قرآن هست، که حضرت عیسی میفرمود که به اذن الله مرده را زنده میکند. به اذن الله، یعنی اشکال نداره که یه قدرتی رو خدا داشته باشه به ولی خودش بده، به یکی از بندگان خودش بده، چنان که علمش رو میده. الان تو بخش قبلی گفتیم علم الهی در اختیار رسول و امام قرار میگیره. حالا غرضم اینه، ببین اگر کسی این باور رو واقعا از عمق جانش داشت که امام زمان او رو میبینه، طبعا تأثیر میگذاره توی عملش، حتی تو اون وقتایی که تو خلوت هست که هیچ کس او رو نمیبینه، میگه امام زمان که حواسش به من هست، من چطور خطا بکنم؟ یعنی با این اعتقاد به تقوا و پاکی و دیانت و ایمان قطعا نزدیکتر خواهد بود. و این یکی از فواید امام غائبه. بعضی ها میگن امامی که غائبه وجودش چه اثری داره؟ ما جوابمون اینه، امام غائب است، ولی شیعه‌ای که او را باور کرده است و نظر او را و نگاه او را حس میکنه تو زندگی، این به تقوا و پاکی نزدیکتره. عرض میشود که حالا یه نمونه عرض بکنم، چیز یه آقاییست به نام داوود ابن کثیر، این از شیعیان امام صادقه، خودش تعریف کرده، میگه از کوفه حرکت کردم رفتم حجاز برای زیارت خانه خدا، و بعد از زیارتم طبعا آمدم مدینه خدمت امام صادق. رفتم منزل ایشونو، وقتی وارد شدم دیدم مولای من خوشحاله. وقتی سلامشون کردم دیدم شادن. گفتم آقا جون خوشحالید؟ فرمود بله که خوشحالم، خوشحالم از این که تو وقتی میخواستی از کوفه حرکت بکنی، اول یه مقداری هدایا تهیه کردی، مثلا نیازهای مادی به اصطلاح ما میگیم خرید کردی، مثلا براش، برای پسر عمود، یه پسر عمویی داری در کوفه، اول یه هدایایی فرستادی در خانه او و نیاز او رو خواستی رفع بکنی، بعد حرکت کردی برای زیارت خانه خدا و مدینه. امام صادق تو مدینه است، ولی فرمود من خوشحالم که تو این کار رو کردی. بعد خود داوود ابن کثیر برای ما تعریف کرده، میگه بهتون بگم، این آقایی که من کمکش کردم پسر عموی منه، اتفاقا آدم مخالفی هم هست، یعنی آدمی نیست که به اصطلاح ما بگیم آدم مثبتی هم باشه، نه آدم مثبتی هم نیست، آدم درستی هم نیست، ولی خب من حساب کردم دارم میرم زیارت، دیدم این نیازمنده، گفتم این رحم منه، پس ابن عم منه، بهش رسیدگی کردم، بعد رفتم زیارت. تو مدینه امام صادق فرمود ما خوشحالیم که تو این کارو کردی. این یک. 2 جابر جعفی، او هم کوفی است، میگه رفتیم مکه با یه جمعی، خانه خدا رو زیارت کردیم، رفتیم مدینه خدمت امام باقر، امام پنجم، اونجا امام صادق بود، رفتیم خدمت امام باقر، دید و بازدیدی اتفاق افتاد، پا شدیم خداحافظی کنیم برگردیم بیاییم کوفه. من رو کردم به آقا، گفتم آقا جان داریم میریم، یه توصیه‌ای به ما بفرمایید. الله اکبر، آماده هستید عزیزان بیننده؟ توصیه امام باقر یعنی توصیه امام زمان، فرقی نداره، ما اعتقادمون اینه، کلهم نور واحد، هر کلامی از زبان هر کدامشون صادر میشه این سخن همه شونه، چون اینا با هم تفاوتی ندارن که این سلسله نورانی ائمه علیهم السلام همه شون همتای قرآنن و هرچه میگوین هماهنگ با قرآن است. عرض شود که امام باقر چی فرمود؟ فرمود لیعن قویکم ضعیفکم، هر کدام از شما که قوی تر است دست ضعیف تر را بگیرد، هر کدامتون که توانایی بیشتر داره دست اونی که ضعیف تره بگیره. حالا البته این توانایی جناب آقای رجایی مستحضرید، قوت فقط قوت مالی که نیست، اگر بتونه از نظر مالی خیلی از شیعیان گرفتاره، خیلی تو هر نقطه ای از عالم عزیزان دارن زندگی میکنن دیگه این حرف ما رو قشنگ میفهمن که آقا بالاخره از من ضعیفترم هست، حالا اگه خودم هم ضعیفم ضعیفتر از منم کسی هست، چه اشکال داره همین غذایی که داریم با هم بخوریم، همین ماشینی که داریم با هم سوار شیم، دقت مواسات کنیم با برادران دینی. خانه بزرگی دارم، همسایه من میخواد بچه‌شو دوماد بکنه، نمیتونه تالار بگیره، چه اشکال داره بگم خانه ما در اختیار شما، مهموناتونو بگید بیان اینجا، آقا میان اینجا خسارت میزنن، خرابی داره، چه اشکال داره؟
قدیم از این کارا زیاد میکردن استاد، خیلی آفرین،
چقدر قشنگ بود، چقدر صمیمیت بود، چقدر محبت بود، چقدر گره ها اینجوری باز میشد.
بله
ها، چقدر گره ها باز میشد. الان میبینی همسایه از همسایه خبر نداره که این بابا دیشب گرسنه بود، بچه‌هاش گرسنه خوابیدن. وقت امام باقر چی فرمود؟ گفتن آقا وصیتی کنید به ما، فرمود لیعن قویکم ضعیفکم، اون کس که از شما قوی تر است دست ضعیف تر را بگیرد. حالا عرض کردم تو مسائل مالی یک بعدش، ممکنه که تو مسائل مثلا علمی باشه، چه اشکال داره؟ آقا شما دانشجوی موفقی هستی، این رفیق دانشجو، آقا پسر، این برادر دانشجو، دختر خانم، این خواهر دانشجو، ایشون مثلا مدتی مریض شد یا مادرش مریض بود رفت مراقبت کرد نتونست بیاد، حالا عقب افتاده، اون کس که قوی تر است دست ضعیف تر را بگیرد. این جوان ازدواج کرده الان بیکاره، خودش به هر دری میزنه که کار بهش نمیدن چون سابقه ای نداره، اعتباری نداره، آقا من از این ریش سفیدم استفاده کنم، ها، از این اعتبارم، از این آبرویی که خدا به من داده، بالاخره 4 نفر رو میشناسم، بگم حسن آقا من این جوان رو میشناسم، جوان پاکیه، امینه، تازه ازدواج کرده، پیش دست شما کار بکنه، خدا کریمه بعدن، چه اشکال داره؟ این توصیه امام زمان ماست. امروز بار زمین مانده شیعیان بار امام زمان است، هر کی میخواد کاری بکنه که آقا رو راضی بکنه، یا علی، اینجاست که باید کار کرد، بنده شما همه هم میتونن، منتها عرض کردم دیگه هر کسی توی یه بعدی، حالا یکی بعد مالی، یکی ابعاد دیگر، مهم این است، این که فرمودید چه اثری داره، اثرش اینه اگر من بدانم، یکی از ابعاد معرفتی اینه، آقای من مرا میبیند در همه حال، در همه جا، اعمال من زیر نظر آقاست، اون وقت یه جوری دیگه عمل میکنم، وقت بدانم، این رو هم بدانم که آقای من امروز از من چه انتظاری داره، فرموده دست ضعیف رو بگیر، لااقل یه فصل از زندگی من تو این بخش باشه که بدانم دست ضعفا رو بگیرم. این یکی از ابعاد معرفتی امام علیه السلامه. نمیدونم وقت داریم که من یه تیکه دیگه رو عرض بکنم؟
خیلی کوتاه میتونیم
کوتاه عرض بکنم. چش، یه بعد معرفتی دیگر امام این است که عرض میشود که یعنی آثارش که به وجود آثار جناب آقای رجایی، این رو من به جد میگم، عزیزان دنبال بکنن. امام زمان علیه السلام وعده خدا و وعده پیامبر خداست. هم خدا تو قرآنش به آمدنش وعده داده، سوره نور آیه 55، هم رسول خدا بشارت آمدنش رو داده که حتما خواهد آمد، بی برو برگرد. این که میگیم حتما تو عبارت رسول خدا هست، فرمود اگر از عمر دنیا فقط یک روز مانده باشه قطعا بدانید اون روز شب نمیشه مگر اینکه امام زمان ظهور میکنه. عرض بنده اینه، اگر کسی معرفت به این آقا پیدا کرد که وعده خدا و بشارت پیامبر و بشارت همه امامان است، این امیدش به آینده خیلی زیاد میشه، دیگه دچار یأس و ناامیدی نمیشه. حالا گرفتارم هست، مشکلم داره، ولی در عین حال استقامت میکنه، میمونه، مقاومت میکنه. پای دینش، پای مکتبش، پای ارزشهاش ماندگار خواهد.
خیلی زیبا فرمودید شما. من یه مطلبی افتادم، یه جلسه بود ما داشتیم بحث فن بیان مطرح میکردیم و من رسیدم به این نکته، به اون عزیزان گفتم که کسانی که ایمان دارن و ایمان ندارن، اصلا مخصوصا ایمان معنوی و دینی، تفاوتشون چیه در زندگیشون؟ من این دلیل آوردم براشون، گفتم که کسانی که ایمان دارن امید دارن. آفه. و وقتی یه فرد امید داشته باشه استاد، از کوچکترین فرصتهایی که خداوند براش ایجاد میکنه در طول زندگی استفاده میکنه. آفره. آفره. و برعکس. آفره. اون کسی که ایمان نداره و ناامیده، تمام زندگیش پر از فرصت بشه باز هم از اینا استفاده نمیکنه، یا میگه من که شانس ندارم. آفره. کسی که به ما توجه دمیدن. و از همه اینها میتونه بگذره و نگاه میکنید توی یک موقعیتی که خیلی هم عالیه ممکنه به هیچ جا نرسه.
دقیقاً.
و این تفاوت جمله زیبایی که شما فرمودید، این شناخته میتونه تبدیل به ایمان بشه و بعد تبدیل به امید بشه، تبدیل به یک زندگی و جامعه پویا بشه.
دقیقا.
اون جامعه‌ای که شما چند بارم اشاره کردید حالا از آثار ظهور انشالله خواهد بود، یک جامعه پویاییه که مردم همه بتونن موفق باشن. قرار نیست معجزه ای اتفاق بیفته همیشه. قراره که وجود آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باعث بشه که مردم خودشون بتونن جامعه خودشون رو بسازن، یه جامعه زیبا که همه به هم کمک میکنن، همونجوری که فرمودید حدیث رو قرائت کردید، قدرتمندان به ضعیفان کمک کنن، ضعیفان خلاصه تلاش بیشتری بکنن از فرصتشون استفاده کنن تا بتونن که به اون در واقع ایدئالی که قرار هست برسیم. انشالله که اتفاق بیفته، انشالله که خداوند عنایت بکنه. ما درسته که در زمان غیبت هستیم، اما مثل اویس قرن در واقع به اون شکل بتونیم ایمان داشته باشیم و پایداری بکنیم در دین خودمون. خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید استاد، با من زحمت کشیدید اینجا تشریف آوردید و استفاده کردیم از مطالب بسیار زیبای شما.
ممنونم. منم تشکر می‌کنم از جناب عالی و عزیزان بیننده.
متشکرم. انشالله که این برنامه‌ها همچنان با همین موضوع ادامه دار باشه و ما هر هفته بتونیم شما رو اینجا زیارت کنیم. همچنین شما بیننده‌های عزیز که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا این لحظه دنبال کردید، قبلا هم گفتم قدر خودتون رو بدونید که زمانتون رو گذاشتید برای یادگیری در واقع مسائل دینی و مخصوصا بحث انتظار، آگاهیمون رو در واقع بتونیم بالاتر ببریم، قطعا خداوند کمک میکنه و میتونیم وظائف خودمون رو در ادامهش به درستی انجام بدیم. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا این لحظه دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه جانا شب هجران. بیا جانان تی کن این شب هجران، بیا مهدی با ترنم باران، صحاب رحمت الله نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، نرانی از درت ما را، نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، صلاح